بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما خارج فقه هست. روز پنجشنبه تاریخ 23/3/1400، درس 125، مسئله 14 از تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که قبلا بحثی داشتیم راجع به خوردن گل، که عرض شد خوردن گل به هیچ وجه جایز نیست. منظور از گل همون خاکی است که با آب مخلوط شده و خیس هست، و ترابم ملحق کردن به تین که خشک است و خاک. استثنا شد به طور مسلم از این حرمت تین قبر سید الشهدا علیه السلام، منتها اونم در حد یک نخود، بیشتر نه. تو روایات بود اونی که مربوط به قبر شریف و حوالی قبر میشه. حالا یه مورد دیگه هم مورد بحثه، که تین ارمنی که از طرفهای ارمنستان آورده میشه و این برای مداوا و معالجه مفیده. حضرت امام رحمت الله علیه فتوا میدن که لا یبعد جواز و تناول تین الارمنی لتداوی. لا یبعد فتوا هستش، منظور از تناولم نه این که به صورت پماد به بدن بکشیم، ظاهر تناول اهمه و عمده بحث روی خوردنه، و الا به بدن کشیدن که نجس نیست و مانعی نداره، و هدفم تداوی باشه برای مداوا و معالجه. معذالی که فتوا میدن به جواز، احتیاط استحبابی میکنن که چنین گلی تناول نشه، خورده نشه، مگر در صورتی که علاج منحصر به آن باشه. هیچ دوایی، هیچ چیزی خلاصه علاج نمی کنه این درد طرف رو، منحصر شده به این گله ارمنی. یا ممزوج و مخلوطش بکنن به آبی، شربتی، طعامی، و بعدن میل بکنن به طوری مخلوط کنن که دیگه اکلوتین برای صدق نکنه. البته احتیاط بعد از فتوا مستحبه، که در صورتی که علاج منحصر بود، و دوم این که حالا اگه مثلا منحصر نبود، بیه مخلوطش بکنیم با چیز دیگری که از حالت خوردن گل بیفته. لذا ما عرض کردیم این تعبیرات در کلام حضرت امام، که وقتی هم در استفتاءات از ایشان سوال شده منظور چیه، فرمودن فتوا هست. لا یبعدو یعنی نسبت به ادله بعید نیست که ما فتوایی به جواز بدیم. حالا واقعی که ما نمیتونیم دستیابی کنیم، ولی لا یبعد به حسب ادله که فتوا دادن، و احتیاط بعد الفتوا حمله بر استحباب میشه. خب نکته دیگر این که حالا چرا یه احتیاط مستحبی ذمیمه شد؟ چرا از اول به ذرس قاطع نگفتن یجوزو؟ گفتن لا یبعدو، جایی برای احتیاط باقی گذاشتن هرچند فتوا بود. خب این سردش اینه که ادله مجوزه سندن به دلالتن چندان قوتی نخواهد داشت، و دیگه سرجم گفتن چون این گل نافع هست به اعتبار منفعت مقصوده محل دلیل العقلا، گفتن که خوردنی جایزه. روایات مثلا دو سه تا هست، همرم بررسی کنیم، مرسله یا اگرم مسنده، در حد حسنه، یعنی رواتش مدح شدن، گفتن آدم خوبی هست، اما توثیق و تعدیل خیر که بشه موثقه یا صحیحه. اللحاظ دلالت هم مناقشه شده، مثلا گفتن بعضی روایات ظهور نداره در خوردن، مثلا به صورت پماد، به صورت همین روغن مالی کردن به بدن، به این حالت مثلا ایگل المنی رو خیسه دیگه، مثل روغن به جای درد میکشن. حالا البته درمانش بعدن شهید میگه نوعنگ دونه های روی دست و پوست بدن زده میشه، یه جور دوملای کوچک که باعث خارش میشه و اینا، وقت برای رفع اینها از این گل ارمنی استفاده میکنن. یکی هم برای دفع وبا تا اون، اینم گفتن که خوبه. پس بنابراین دلالت اگر صریح بود در خوردن، هرچند صاحب جواهر وقتی احتمالو میده که صریح در خوردن نیست، چون یه روایات داشت که برای مبتون، برای شخصی که شکم روش داره. خب شکم روش که ما روغن رو به شکم بمالیم که خاصیتی نداره، او بند خدا نانشو به اون ظرف روغن میکشی، ظرف روغن بسته که آدم رو سیر نمی کنه. حالا اینجام ظاهرش همینه، صاحب جواهر هم بعد از اینکه در دلالت نسبت به خوردن مناقشه میکنه، میگه که کسی بگه مبتون، ظهور داره که برای خوردن استفاده میکنه. به هر حال ازاج و الاحتمال بطل الاستدلال، هم دلالتن هم سندن مناقشه شده. هرچند حالا دلالت رو میتونیم جواب بدیم، بگیم نه تمامه، خصوصا این روایتی که تعبیر مبتون درش آمده. خلاصه این وقت سبب شده که حضرت امام هم اینجا بگن اهبت استحبابی اینه که اندل انحصار از این گل استفاده کنن، یا منظورش بکنن انحصارم نبود، مثلا با چیز دیگری. خب از اون طرف بعضی گفتن که اندر ضرورت، حالا این ضرورت اگه همون ضرورتی باشه که جای دیگه داریم که از ضرورات توبیه ال محظورات. خب ضرورت کی میشه؟ وقتی که دیگه دوا و درمان به غیر اینگل ارمنی ممکن نباشه. این میشه ضرورتی که هر چیزی رو مباح میکنه در حد رفع ضرورت. خب اینم مباح میشه دیگه. و ظاهر بعض فقها هم که گفتن عدم جواز تناول، مثل همین آقای صاحب ریاض، ابتداعا سیر بحثشون اینه که جایز نیست، در سند و دلالت روایات خدشه میکنن، و دیگران هم مثل نراقی اونام تبعیت میکنن، یا مثلا صاحب جواهر، چون صاحب ریاض اقدم از ایناست، ولی نهایتاً مطلب رو به جای میرسونن صاحب ریاض که میگن اگه ضرورت بود اشکال نداره، خصوصاً که تو روایات ملاحظه ضرر شده نسبت به تین، گفتن تین نخوری چون ضرر داره. خب اصلا اینجا استثناء میشه منقطع، این تین مضرنی بلکه چیه؟ نافع. وقتی نافع شد که اشکال نداره، رضا اول خدشه میکنن، ایراد میکنن، بعد نهایتاً میخوان بگن که آره ما احتمال جواز بدیم و بگیم اطلاقاتی که من میکند از خوردن تین منصرف از چنین تینیه، او تینای مضر رو میگه و اصلا چنین تین رو شامل نمیشه، او اطلاقات انصراف داره به غیر اینا، جایی که توش ضرر باشه. و ملاحظه یه تعلیل به ضرر هم که می کنیم تو روایات تین، اینجا ضرر مفقوده، وجود چیه؟ نداره، بلکه نفع هستش. این محصل کلام ریاضه و ما هم خلاصه کردیم، هم توضیح دادیم در جلد 12 تا تبع مؤسستون نش که تابع جماعت مدرسین هست، که در تاریخ 1437 چاپ شده. چون چاپ هم یه خورده با صفحاتش یا مجلداتش فرق میکنه، این چاپ سال 1437 هستش این ریاض. پس صاحب ریاض درسته که ابتدا جز مخالفینه، جز مانعینه، ولی نهایتا درستش میکنه، میگه که نه جایزه. خب جناب شهیدم در دروس که درس درس اومده بحثا رو مطرح میکنه که کتاب فقهی متأخر ایشونه شهید اول، و همچنین شهیدن در لمعه و روزه، اینا میگن به وجود المنفعه استثناء شده، وقت الواقع میشه استثنای چی؟ منقطع. چون تین حرامه، چون مضر است، این مضر نیست بلکه منفعت داره. لذا در شرح لمعه و خود متن لمعه شهیدن اینجور دارن: و کذا یجوز و تناول و تین الارمنی. کذا یعنی همونطور که تین قبر سید و شهدا تناولت جایز بود، خوردن گل ارمنی هم جایزه. چرا؟ توضیحات خوبی داره شهید. یه بارم اون اولا صحبت کردیم به مناسبت. لدفع الامراض المقلل اندل اتبا نفعه منها. یه عبارت رو خوب معنا کنیم. جایز از تناول گل ارمنی برای دفع امراضی که مقلل هست. اندل اتبا نفعه منها. به نظر میاد این نفعه نائب فاعل مقلل باشه. دفع امراضی که اینجوره، علتی قلل اندل فقها نفعه، یعنی نفع این تین، منها یعنی از امراض، مقلل شده یعنی ثابت شده پیش اطبا که نفع دارد این گل از ناحیه این امراض، به این معنی که امراض رو علاج میکنه یا دفع میکنه. این عبارت بعد اینجور معنا بشه: به دفع الامراض المقلل اندل اطبا نفعه منها. بعد میگن که دفع بکنه او امراضی که ثابت شده پیش فقها از این امراض، نفع این گله ارمن. قید دومی دارن: شهید ثانی مقتصرا منه علی ما تدعو الحاجت الیه. میگه ها، حالی که گفتیم جایزه، در حالی که باید اکتفا بشه از این گل بر اون مقداری که حاجت به اون فرا میخوانه، یعنی به مقدار چی؟ نیاز. به حسب قولهم المفیل للزن. این به حسب قولهم المفیل للزن این قید بالاست که گفت نفع دارد برای دفع امراض در نظر اطبا. خب قول اطبا که برای ما علم نمیاره که، مگه حجته؟ خب اطبا اولا خبره هستن، ثانیا قولشون مفید ظن دیگه. خب شما خبر واحد رو مگر حجت نمیدونید؟ حالا طبیبه خبر واحدی، حالا شرایطش هم البته خبر واحد ثقه، از این راه درستش نکردی، از راه خبرویت، قولشون مفید ظنه. لما فیه من دفع ضرر مظنون، چون ضرر مظنون رو دفع میکنه. این مظنون قید ضرره، یعنی ضرری که مظنونه، حالا قطعی هم باشه که دیگه همینجور. و بالاخره چون دفع ضرر میکنه، چون مفیده، اتبا هم به این معنا شهادت میدن، قولشون برای ما حجته و میتونیم عمل بکنیم. و دروس هم اونجا بالا اشاره شد، آدرسش به قول معروف جلد سوم صفحه 14 از این چاپ های جدید، البته چاپ قدیمش یه جلدیه. خب و بهی روایتون حسنه. شهید ثانی می فرمان به این جواز تناول برای معالجه یه روایت حسنی هم داریم که روایت حسنی رو چند بار اشاره کردیم، همون روایتی است که ابو حمزه صومالی از امام باقر نقل میکنه، وسائل جلد 16 از این چاپ دارالکتب، اتمی محرمه باب 60 حدیث اول، که اونجا دیگه گفت که مثلا برادرمان حضرت فرمود آره این گل ارمنی رو استفاده میکنی، میذاری روی آتش و یک کمی گرمش میکنی و جوریش میکنی، میای مثلا به جوری که پایین و بالا انتقال قولی پیدا کنه، بعد مصرف میکنی به اندازه ضرورت. خب این حالا راویانش اگرچه ثقه و عادل نیستن ولی ممدوحن. حالا ببین مثلا ابو حمزه صومالی که عادله، ولی بقیه روات یه نفرم که تو سلسله سند موثق و عادل نباشه، مثلا در حد مده باشه، روایت رو به اون عنوان نامگذاری میکنن، میگن نتیجه تابع اخص مقدمتن یا مقدماته. اگه 10 تا راوی داریم یکیش حسن است، روایت میشه حسنه. خب البته بقیه شون ممکنه بالاتر از حسنه باشن، یک کمتر باشن که به درد نمیخوره، دوباره تابع اون کمتره میشه. خب ایشون فرمایششون اینه که حالا میرسن به ارمنی. حالی گل ارمنی که ما گفتیم جایزه، اصلا موضوعا یعنی چه؟ تینون معروفون یدلبو من ارمنیه، یه ارمنیه ظاهرن همون ارمنستان باشه، یدلبو یعنی از اونجا برده میشه. حالا دیگه اینا کاشتنی که نیست که باید صادر کنن، وارد کنن. یدلبو کونهو لونهو لونهو اله صفره، میگه رنگش متمایل به چیه؟ به زردیه. مثلا یه گلای بود میوردیم قبلا، میگفتن گل رخشویا، اونا سرخ رنگ بود، به جای تایدا و اینا استفاده میکرد، اما این رنگش به زردی میزنه. گل ارمنی یونسحق و به سهولتن، یونسحق یعنی بلاحتی این نرم میشه و بالاخره انسحاب مالیده میشه و این وقتی زیر پایشی رو بذارن بساین میگن سحق، که او ملعونین کربلا بدن شریف امام حسین و اصحاب رو زیر سمل اسبها اینا منسحق کردن، یعنی ساییدن که انبای سمها بدنهای متحده. خب یهبس و طبعه و دم، این گل ارمنی خاصیتش اینه که طبع و محبوس میکنه، یعنی کنترل میکنه، دم و کنترل میکنه، برای مثلا فشار خون اینها مفیده. و ینفع البصور، بصور در لغت بنده نگاه کردم با سه، یعنی جوشایی که رو دست میزنه، دمل‌های کوچک، کورک‌های کوچک، اینا رو درمان میکنه. بعضی وقتا اینجور هستش و بدن انسان یه جوشا در میاد، اینه که تازه به حد بلوغ میرسن، اگه دیده باشی خیلی بدنشون جوشای چرکی میزنه. حالا او آدم بزرگ هم ممکنه این حالتها رو پیدا بکنه. و تواعین، تواعین دم تاونه، تاون و وبا که تو بعضی جاوا بعضی شهرها فصلا میاد، این یکی از درماناش همون گله ارمنیه. شربن و قلاعن، ببینید شیسانی نظرش اینه که نه فقط مالش بدیم به موزه، بکشیم به موزه در، خب مثلا برای طاعون و برای اینا که معمولا میخورن، رضا میگه فرق نمیکنه شربن باشه، این شرب که میگه چون یه مقداری با آبی چیزی ممکنه قاطی بشه. و قلاعن، پلا پلیه یعنی روغن مالی کردن، یادتون باشه در مکاسب محلمه خواندیم دهن متنجس یطلا بهل اجرب، اجرب یعنی کسی که بیماری جرب و گری داره، اینو میمالن خوب میشه. اون البته دهن متنجس ممکنه حالا برای او کار فایده داشته باشه. آره یطلا به سفون، کشتی ها رو باش مثلا چعب میکنن که تو آب از بین نره، آبم بهش نفوذ نکنه. این طلا منظور نه این طلاهایی که زنا استفاده میکنن ها، طلا اینجا یعنی پلیه، یعنی به این معنی که چجور بدن روغن مالی میکنیم، گلم به صورت روغن به بدن بکشن. و ینفعو فی الوبا، در وبا هم نافعه. حالا اول تا اونو گفت بعد وبا رو. اذا بل بالخل، حالا جالبه که شهید خب از این کتاب طبی استفاده کردن، این در وبا خوبه وقتی که بل یعنی مبتل بشه، مبتل یعنی مرطوبی بشه به خل. خل یعنی چه؟ سرکه، یعنی یه خورده سرکه تو همین یه لرمنی بریزن مخلوط کنن، بعدن یه کمیشو بخورن یا مثلا به موضع درد بمونن. و سن شغل رائحته، حالا ایشون میگه وقتی که با یه مقداری سرکه قاطی کردن این بوش استنشاق میشه، میریزن توی ظرف یا کف دست، میارن کنار بینی بالا میکشن، به این معنی که بو میکشن، رائحش رو استنشاق میکنن، وقت این مفید برای دفع امراضه. و غیر ذالک من منافع المعروفت فی کتب الطب، غیر از اینی که ما گفتیم از منافع معروف این گل ارمنی هست که در کتابای طب ذکر شده، کتابای طبی اطبا اینا رو ذکر میکنن. و حسنی هم که ما اشاره کردیم آدرس نگفتیم، جلد 16 وسائل صفحه دارالکتب، اتمه محلمه بابشه، باب 60 حدیث اول. حدیث اول، خب ای تا اینجا دیگه مطلب شهید ثانی در لوزت البهیه تموم میشه. صفحه جدید جلد 4 تب مجموع الفکر صفحه 132. خب یه عبارت مفصلی هم تقریبا دارن جناب صاحب جواهر، ایشون هم همین مناقشات اولیه رو در دلالت سند غیره میکنند و به نهایتا دلشون طاقت نمیاره، بالاخره میرسن به این نتیجه که لا اشکال در جواز حیل دفع کل ضرره، برای دفع هر ضرری که قابل تحمل نیست میتونیم استفاده کنیم. البته ایشون هم قید و دارا من انحصار دوافیه، منتها امام خمینی دیگه انحصار دوا رو نداشت، گفت که جایزه اگه مثلا ممکنه دو تا دوا باشه یکیش گل ارمنی باشه، انحصار که این امام میگه جایز، ولی صاحب جواهر میگه من انحصار دوافیه، یعنی اگه منحصر شد جایزه، امام انحصار رو به صورت مستحبی گفتن. اینا رو دقت کنیم که تفاوتی کلمات چیه. یعنی خب وقتی بنابر جواز شد دیگه نگیم از باب از ضرورات و بیه المحظورات، بگیم مثلا نافع. خب نافع که شد دیگه اصلا میتونیم یه موضوعا از گل مضر چیه خارجه، یه همچی تعبیری بکنیم که نبریمش تو باب ضرورت. بله، چون به واقع وقتی که نافع بود خب دیگه ضرورت میخواد چیکار؟ ضرورت ملجه ایست که مضره، ولی حالا ناچاریم، مثلا فرض کنی شراب مضره دیگه، ولی طرف الان تشنگی شدید داره، ناچاره یه نصف استکان بخوره مثلا، اونجا در این حال که مضره جایزه، ولی اینجا رو میخوان بگن موضوعا دیگه مضر نی که بلکه نافعه. اینا بحثای خوبیه. خب صاحب جواهر بعد از اینکه مناقشه میکنه در روایات مجوزه که تقریبا 3 بود از حیث دلالت و سند و احتمال میده جواز استعمال و به نحو اطلاع و مسح، اطلاع یعنی همون مالیدن و مسح کردن و کشیدن بر موضع وجه که درد باشه. بعد اون وقت دارن علا کل حال لا ریب فی عدم مشروعیته علا حسب مشروعیت تین القبر، میگه ها اگه میخوای مشروعیتشو به اندازه مشروعیت گل قبر سید الشهدا درست کنی نه، میگیم مشروعه ولی در اون حدا چیه؟ اخیر اون خیلی روایات صحیح و سند درست مفصل و از اون باب بود. البته ایشون میگه که عدم مشروعیت بناهن علا اندراجهی فتین المنهیه هن، بنابرای که بگیم این مساق گل منهیه هنه، مساق اون وقت دیگه مشروعیت نداره. کما این که لا اشکال فی جواز تناولهی لدفع الحلال. خب اول میگه مندرج بشه، بعد میگه اشکالی نیست که بشه بخوری برای دفع هلاک، یعنی اگه دفع هلاک میکنه، درد شدید داره، اینها مانعی نداره. بعدم از ایزاه عبارتی رو نقل میکنن، ایزاه و واعد فی شرح القواعد. ایزاه مال بخل المحققین فرزند علامه است که کتاب باباش رو یعنی قواعد رو ایشون اومده در ایزاه و نافه تشریح میکنه. بله فخر المحققین میاد ادعا میکنه نفی خلاف رو، یه خلافی نیست در جواز اکل لذالک، این لذالک یعنی به خاطر نافه بودنش و دفع حلال. و بعدم اتفاقا میگه که لأن المیت و الدم افحش منه، چون بردهش باب ضرورت، گفته که خب میته که حرام شده در قرآنم صریحه، یا مثلا دم حرم علیکم و دم و بالمیتت و بلحم الخنزیر، خب پس اونا رو که در صورت ضرورت چاره جایز دونسته باید که افحش اونا فاحش‌تر از نمیدونم یه خورده گل ارمنی. و لأن المیت تودم افحش منه و الهلاک یبیه هما، هلاک میت و دم رو تجویز میکنه، مباه میکنه، عنوان ثانوی. و هازا اولا، این گل ارمنی که وضعش بهتره افحشم نیست، اولا به جوازه. البته ببینید ایشون فخر المحققین تعبیرشون چی بود؟ تعبیرش این بود که میخواست بگه در واقع جایز است و بردش تو باب ضرورت با این مثالایی که زد. بله ایزاه الفوائد جلد چهارم صفحه 154. بل لا اشکال فی جوازه لدفع کل ضرره. خب این بل یه دنباله حرف چیز نیست، و حرف فخر المحققین تمام شد. تا اینجا ای بل لا اشکال فی جوازه میخوره به فرمایش صاحب جواهر، یه خوده داره میاد رو وادی این که بگه جایزه. لا اشکال فی جوازه لدفع کل ضررن که لا یتحمل، هر ضرری که واقعا آدم نمیتونه تحمل کنه، فلان درد خیلی شدیده، میگن درمانش هم گل ارمنیه. خب مثلا میگه سیاه سرفه داری، انار نمیدونم مخصوص، آره انار سیاه، اینجا ما آمده اینجور میگه. البته صاحب جواهر میگه که انحصار دوا، اگه دوا درمان منحصر به چنین گلی بود من میگم لا اشکاله، اونم برای دفع چی؟ زره. و احتمال نفع لا هست به غیره من الادله، ادویه احتمال نفع هم توش باشه، احتمال اغلایی. پس یکی این که درمان منحصره، یکی هم احتمال نفع هم توش هست. طبق غیرش از ادویه چجور مثلا فلان دوا رو ادویه رو میگن مفیده، اینم میگن مفیده. لذا میگن داد اشکال لا ریب فی جوازهی مع فرض عدم تناول اطلاق ما دل علی النهی عن التین لمثله. خب خوب دقت کنید، صاحب جواهر به درس قاطع و لا ریب میگه، میگه اگه از اون دو کار درست کردیم، گفتیم اطلاقات مانعه نسبت به تین اینجا رو شامل نمیشه، از این فرد نادر منصرفه که یکیش همین گل ارمنی باشه، حالا مستند که نراوی باشه گل مختومم، اونم یه جور گل مختوم، اونم اضافه میکنم. وقت اینا میخوان بگن از اول اطلاقاتی که من میکرد از خوردن گل اینا را اصلا نمیگیره، چون او قید ضرر توش بود، ولی اینا که ضرر نداره، اینا نافعه. پس عدم تناول اطلاق ما دل علی النهی عن تین دمثلهی، یعنی اطلاقات مانع مثل اینجا رو نمیگیره. ولعله کذالک، ایشون میگه همینجورم باید باشه، احتمال درستی آخه گفت احتمال. و بعد خصوصا من ملاحظت سیرت المستمره علی تداویبه، خصوصا که اصلا سیره مستمره متشرده هم بعد تداوی به این تینه، یعنی حالا زمان ها بیشتر بوده، حالا کمتره، حالا دیگه جایگزین داره این تین ارمنی، میان خاصیتشو کشف میکنن، خودشون تولید میکنن، حالا از راهایی که بلدن. پس سیره مستمرم بر تداوی بوده به این گل، ما بگیم که در واقع چیه؟ جایزه. در واقع بگیم که مانعی نداره. جواهر الکلام جلد 37 طبع جدید صفحه 545 و 546. پس محصل بحث این شد که ما میخواستیم بگیم کمان که حضرت امام فرمودن و فتوا دادن، خوردن گل ارمنی به قدری که رفع ضرورت بکنه و درمان باش حاصل بشه جایزه، هرچند احتیاط مستحب این شد که اگر علاج منحصر بود استفاده کنید، یا اگر علاج منحصر مثلا نبود حداقل مخلوطش بکنیم به چیزی که از حالت گل بودن خارج بشه. و بعضی ها مثل صاحب ریاض که ابتداعا یه مناقشاتی دارن، باز بالمعال به این نتیجه میرسن که جایزه. اون تو صاحب جواهر یه نکته داره، ای تازه است. صاحب جواهر میگه اگه ما میگیم ضرورت، نه از باب اون ضرورتی که هر چیزی رو مباح میکنه، آخه یه ضرورت داشتیم که از ضرورات و بیه المحظورات، اون منظورش اینه که مثلا یکی از محظورات و ممنوعات خمره، میته است، خب این در ضرورت مجاز میشه. اما ایشون میگه اینجا که ما میگیم ضرورت، اون ضرورت اصطلاحی نیست که همه جا به کار میره، منحصر به گل ارمنی هم نیست که میگفتی که از ضرورات تو بیا، نه، اینجا بیایم ضرورت رو به این معنا بگیریم که بگیم چون برای تداوی استفاده میشه، برای درمان استفاده میشه، برای اینها مفیده، اشکال نداره. حالا ضرورت رو به این معنا بگیریم واقعا درسته یا نه، اینم جای تأمل داره. ان شاء الله مراجعه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.